بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
از دیروز اشکالاتی که امام بر مرحوم آقای آخوند مطرح کرده بودند رو ملاحظه کردیم. سه اشکال در فرمایشات حضرت امام هست که چندین اشکال هم بعداً بهش اضافه میکنیم. اشکال اول که روز گذشته دیدیم، اشکال به اون قسمت از فرمایش مرحوم آقای آخوند بود که ایشون گفته بودند اساساً دو امری بودن در شرع واقع نشده. امام می‌فرمایند که اگر محظور عقلی نباشه حتماً دو امری بودن واقع شده، اگرم محظور عقلی دو امری بودن رو با مشکل مواجه کرد طبیعتاً باید بریم سراغ یک راه حل دیگه. در توضیح فرمایش امام اشاره کردیم که امام رو مبنای خودشون در بحث صحیح و عام می فرمودند که الفاظ عبادات برای مجموعه اجزا وضع شدند، لذا شرایط داخل در مسمی نیستند، همه شرایط. چون این گونه است لاجرم باید این شرایط به وسیله یک بیان زائدی مورد اشاره قرار بگیره. این بیان زائد یا متصل یا منفصل. جایی که ممکنه خب متصل میاد، مثل سلم عطهو سلم مستقبلن علی القبله، اما اگر گفتید نه محاله در بیان واحد میشه این قید رو آورد، خب لاجرم باید گفتش که این در یک بیان منفصله. بیان منفصل همون عبارت اخرای امر دومه. لذا این که مورد اشاره قرار میدهند آقای آخون، ما میگیم نه تنها واقع شده بلکه لاجرم باید واقع. این مطلبی بود که دیروز اشاره کردیم پایان. اما اشکال دوم امام بر مرحوم آقای آخوند حضرت امام میگن آقای آخوند حرف شما چی بود؟ آقای آخوند میگفتن آقا یا امر اول با اتیان صلات مجرد از قصد امتثال ساقط میشه یا نمیشه. فرض بر این بود که دو امر گفته دیگه، یه بار شارع گفته صله، یه بار گفته قصد امر اول کن. حالا ما یک نماز میخونیم بی قصد امر، این نماز بی قصد امر یا مسقط امر اوله یا مسقط امر اول نیست. اگه مسقط امر اوله، امر اول رو که اسقاط کرد موضوع امر دومم بر میداره، چون دیگه نمازی در کار نیست. هست شما با نماز بی قصد قربت هم امر اولو از فعلیت میندازید هم امر دوم رو. پس شارع دنبال این بود به نتیجه و به هدف خودش برسه، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل شد. یا مسقط نیست، ما رفتیم واستادیم الله اکبر نماز بی قصد امتثال، مسقط امر اول نیست. خب سوال میکنیم چرا مسقط نیست؟ حتما میگید چون غرض شارع از امر اول تامین نمیشه. اگر غرض تامین نمیشه، عقل میگه که غرض رو تامین کن. چجوری غرض تامین میشه؟ قصد قربت کن. تامین غرض به قصد قربته. پس عقل حاکمه دیگه. وقتی عقل حاکمه دیگه، چرا ما باید دنبال امر دوم بریم؟ امر دوم لغوه، شارع کار لغو نمی کنه. وقتی کار لغو نمی کنه، صدور لغو عن الشارع میشه ممتنع. پس امر دو امری هم، سیستم دو امری هم محاله، البته امتناع بالغیر پیدا میکنه. این چارچوب آخون بود. امام میگه از همون دو قسم اولی که شما گفتید، گفتید یا با صلات بلا قصد امر ساقط میشه یا نمیشه. ما میگیم نمیشه، بس این بذاریم کنار، قطعا ساقط نمیشه. سوال میکنیم چرا ساقط نمیشه؟ میگید چون تحصیل غرض شارع نشده. قبول. حالا عقل میگه قصد قربت کن که تحصیل غرض شارع بشه. عقل از کجا این حرفو در بود؟ از پیش دست پدرش؟ از کجا؟ اگه خود شارع نگفته بود محصل غرض من قصد قربت، عقل چجوری بگه اینو؟ بجا بیا دقت کنیم یه پرانتزه. بعدن مرحوم آزیای عراقی حرفی داره، میگیم شنبه بیشتر بهش میپردازیم. فعلا به این پرانتز توجه بکنید. اینجا حالا باشه، همون که صادر نمی کنه یا تقاضا میکنه، هرچی، همون جمله‌ای که میگه بالاخره بیانه دیگه.
امر دوم یا دیگه تابع از شرایط اون امر اصلی مولوی نیست.
میدونم، بس بالاخره امر دوم خوبه، باشه، معیدی. اون پرانتز رو توجه کنید. در ما نهنفی عقل دو جور میتونه حکم داشته باشه. یکی حکم معین، یکی از باب اشتغال. مثال بزنم، الان معروفه، میگن عقل میگه ظلم قبیحه. این از چه نوعه؟ مشخصا میگه ظلم قبیحه، یعنی نسبت به این موضوع خاص مشخصا حکم داره. یه نوع دیگه حکم عقل اینه که عقل نسبت به موضوع خاصی حکم نداره، اما میگه تو مشغول و ذمه ای، باید اطاعت مولات بکنی. شما امر دائر مدار این که لیوان آب رو با بسم الله بخوری یا بی بسم الله، بهت میگه جوری به جا بیار که تامین غرض بشه. اصطلاحا اشتغال یقینی یستدعی براءت الیقین. این هم حکم عقل. بله، الان دخالت تو موضوع ما نداره اصلا. این که آیا عقل در اینجاها حکم داره یا نداره، که بعدن مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی مطرح کرده و یه بحث پیچیده ای داره، فعلا تو بحث ما نیست. اصلا احکام عقلی چه نوعیه جا خودش. خب پس ببینیم عقل گاهی معیناً در موضوع خاصی حکم داره، میگه ظلم نکن. گاهی اوقات در موضوع خاصی حکم نداره، به شما میگه اشتغال ذمه رو رفع کن. حالا مصداق اشتغال ذمه این میشه که شما هر چی احتیاطیه بیاری. پس اگه بسم الله رو باید بگی، عقل نمیگه بسم الله بگو، میگه اگه احتمال میدی دخیله بیار، نه اینکه مشخصا راجع به بسم الله حرف بزنه. مثال ساده بزنم، مثال عرفی، اینو توجه کنیم، نکته دقیقیست، فقط هم تو کلمات امامه، از کلمات امام باید اینو استفاده کرد، یه نوع دیگری از فهم فرمایش آخونده. شما دو تا مثال میزنم توش دو تا مطلب معلوم شد. الان این لیوان یقینا زهره، سم مهلکه، عقل میگه نخور. عقل به نسبت به این شی به صورت معین حکم داره. مثال دوم، نامه بهت نوشته پدرت که دفترچه منو ورد و بیار. شما میریم سه تا دفترچه اونجاست، عقل میگه هر سه تا رو ورد و برو، هر کدومو خاص ببری بشه. اینجا عقل نمیگه دفترچه یک یا دو یا سه، تعیین نمیکنه. اگه میگه هر سه رو ببر، از باب اشتغال یقینی است، نه اینکه دفترچه خاصی محکوم حکم عقل باشه. به خلاف این لیوان، این لیوان خودش محکوم حکم عقله، میگه این حرام چون زهر. پس احکام عقلی گاهی اوقات معین روی یک موضوع، گاهی اوقات از باب چیه؟ احتیاط، از باب اشتغال. حالا برگردیم بحث خودمون. آقای آخوند چی میگید؟ حضرت آقای آخوند میفرماید من دو امر شاربم کرد، سل قصد امر کن، واسادم یه نماز بی قصد امر خوندم، به درد میخوره یا نه؟ میگیم نه. میگن چرا؟ میگیم محصل غرض مولا نیست. میگه خب از کجا میگه محصل غرض مولا نیست؟ میگه عقل میگه قصد قربت رو بیاد که تحصیل غرض مولا کنی، تعیین میکنه، میگه قصد قربت تعیینن بیاد. خب جواب ما اینه، عقل چرا اینو گفت؟ از کجا میگه؟ چرا در کفن میت اینو نمیگه، در نماز میت میگه؟ چرا در زکات نمیگه، در خمس میگه؟ چرا بین اینا فرق میذاره؟ پس معلومه عقل حکمی نداره به صورت تعیینی. اگه خود شارع نگفته بود که عبادات لابد و ان یکون فیه قصد الامتثال، هیچ وقت شارع نمی گفت، هیچ وقت عقل نمی گفت که امتثال باید با قصد و قربت بیاری. پس اگر شما عقل رو میاری، آقای آخوند یادت رفته که این عقل مستظهر به یه حکم شرعی است، اون همون دلیل دومه، اون امر دومه. دو، اگه اجماعی در کاره، مجمعین حتما یک دونه حکم امر دومی دیدن، ولی مجمعین پیش دست خودشون نیومدن رو اجماع بکنن که حتما دلیلی داشتن. اگه ضرورتی هست این هم حتما یک دلیلی پشتش بوده، پس حتما امر دوم بوده، حتما شارعه که گفته سله پشمندش هم گفته باید قصد قربت کنی، که این باعث شد یک اجماع پدید بیاد، دو ضرورت پدید میاد، سه عقلم بگه این کار رو حتما باید با قصد قربت بیاری چون محصل غرض اینه. به عبارت اخرى حکم عقل بعد از اینه که شارع بگه تحصیل غرض من به چیه، اگه شارع نگه تحصیل غرض من به قصد امتثال، اغلب حکم نداره. حالا این کدوم حکم عقله؟ حکم عقل معین. اگه آقای آخون بیاد دیگه نه من اصلا مرادم حکم عقل معین نیست، حکم عقل اشتغالیه، چون دونه حکم عقل داشتیم. چجوری؟ به این که میگه شما نماز میخونی الله اکبر، این نماز مسقط هست یا نیست؟ اگه بگی نیست، یا شک دارم هست یا نیست، نمیدونم نماز بی قصد قربت مکفی محصل غرضه یا نه، عقل میگه چی؟ میگه هر چه محصل غرض احتمال میدی دخالت داشته باشه بیا، از باب اشتغال نه از باب تعیین. هر چه به عنوان محصل غرض احتمال میدی در مسئله دخالت داشته باشه احتیام کن. اینجا اولا جواب میدیم، امام میگن، میگن اولا ما در همین جا قائل به براءت خواهیم شد، میگیم اشتغال اینجا نیست، پس اولا عقلی هم چوکی نداره، چون در دوران بین تعبدی و توسلی ما براءتی خواهیم شد، لذا اساسا حکم اشتغال نداری. در ثانی باز دوباره میپرسی چرا شک میکنی که، دقت کنید نکته دقیقیه، چرا شما شک میکنی که قصد قربت مدخلیت داره یا نه؟ برای اینکه از بیرون میدونید اعمال دو جورن، عبادی و غیر عبادی. عبادی ها اونایی هستند که قصد قربت درشون دخیله، پس از بیرون شارع اومده گفته در عبادی ها امر دومی آورده، قبلش توضیح داده این قضیه رو، ولی عقل بی حد نفسه نمیتونست حتی در همین مورد هم حکم کنه. عبارت ما ببینیم، آره آقای آخون ظاهر حرفش اشتغال نیست، حکم معینه. آره بیا خب آقای آخون من برداشتم اینه که ایشون معین رو میگه، بعضی ها برداشت کردن که ایشون حکم عقل اشتغالی رو میگه. دو تا حکم عقل داریم ما، دیروز تقدیر کردیم معین، حکم عقل معین مثل از ظلم و قبیره. یه نوع هم داریم نه، حکم مستقل چی میاره؟ حکم اشتغالی میاره. اما عبارت شما با حرف ما میسازه، مشکل نداره. امام هر دوش رو میارن، میگن آقای آخون شما اگه حکم معین رو میگی، حکم معین باید قبلش شرع و شرعی باشه، اگه اشتغالی رو میگی اصلا حکم اشتغال نداریم ما. عقل در این روزا حکم نداره، براءتی هست، چون خودش گفتیم در همین مورد حکم عقل اشتغالی نداریم، حکم عقل براءتی داریم. ما می چیزی اضافه کردیم تنگش که همون حکم اشتغالی هم لابد بنده خون باز مستظهر به چی باشه؟ یه امر شرعی باشه، ولی چرا شک میکنه؟ علت این که ما شک میکنیم اینه که دیدیم برخی از امور عبادی هن، برخی امور غیر عبادی، پس فهمیدیم یه عبادی هایی هست. حالا بریم سراغ همون عبادی ها. عبادی ها رو چجوری گفته؟ فرض بر اینه در امر واحد نمیتونه، دو امری گفته.
اشتغالی
همونطور که تدریب کنید همینطوره، هر به صورت خودی میبنید همونطوره،
همین
موضوع اینه. آنچه احتمال دخل دارد حکم بره روش، یا آن چیزی که قطعا دخیل است. معین یعنی میاد بگه قطعا دخیل است. احتمالی ها، حالا احتمال گاهی اوقات مثل دوتا دفتره، یعنی رابطه شون متباینه، اینه گاهی اقل و اکثره. اقل و اکثر طبیعتا اکثر رو که بیاری اقل هم آوردی. در اونجا به صورت احتمالیه، نمیاد بگه این دخیله یا نه، میگه هرچه دخیله رو بیار. اما دیگه دخیل طبیعتا تو اقل و اکثر، شما اکثر رو بیاری تو متباینه با دو دفتر چه رو ببری؟ ابنم که همه احکام کلی منطبق بر جزئی میشه.
این دو
نه، معین از باب اشتغال، درسته، بالاخره هر چیزی تطبیق میکنه. اما یه وقت حکم رو مستقیما روی یک موضوع میبره، میگه من اینو میفهمم این موضوع حکم داره. یه وقت اونی نمیبره، میگه من احتمال هرچی احتمال داره رو انجام بده. موضوع گاهی اوقات احتمالیه، گاهی اوقات معینه. ببینید، و ثانیا بعد القطع بان الامر الاول لا یسقط بمجرد الاتیان، بعد از این که یقین داریم به این که امر اول ساقط نمیشه به مجرد اتیان، یعنی به عبارت دیگه امام میگن بین دو شقی که شما آوردی تعطیلات نداریم، خیلی مونده. بعد از این که دو شق رو آوردیم، ما شق دوم رو انتخاب میکنیم. صفحه 189 پایین آخر 89، بعد القطع بان الامر الاول لا یسقط به مجرد الاتیان لقیام الاجماع و الضروره على عدم صحت العبادات بلا قصد امر او تقرب او نحو ذلك و صحتها مع قصد اجماع. ضرورت داریم که آقا باید صلات با قصد قربت باشه، اگه قصد قربت داشت درسته، نداشت غلط. خب ما میگیم پس اگه نماز بی قصد قربت خوندی مکفی نیست، مسقط نیست. حالا که اینجوری شد میگیم ان هذا الاجماع و تلک الضروره، اینا از کجا اومد؟ حتما شارع گفته بود که اینا فهمیدیم ما ازش. کاشفان ان تقید تبایع به مثل هذا القید. پس معلوم میشه صلات مقید به چی شده بوده؟ به قصد امر. خب چجوری مقید شد؟ فرض بر اینه یه امری نمیشه، و مع فرض عدم امکان الاخذ فی موضوع الامر المتعلق بها، المتعلق بها، فرضم بر اینه که نمیتوانید قصد امر را در موضوع خود اون امر اخذ کنید، امری که تعلق گرفته به همون قصد امر. به عبارت نخرانی خط اینه، میگه اجماع اون ضرورت حتما ناشی از چی هن؟ یه دلیل شرعی هن. اون دلیل شرعی آیا امر واحده؟ امر واحد گفتید محاله، پس یعلم معلوم میشه ان ذلک کان به امر آخر، یه امر دومیه و بیان مستقل. و لولا هازل اجماع و ضروره، اگه نبود این اجماع و ضرورتی که خود این اجماع و ضرورت معلول وجود امر دومن، لکن شاکین بی اعتبار مثل قسلم. گفت اصلا قسلم لازم نیست، کی گفت لازمه؟ وقتی شک داریم و معهو کان علی المولا دیار ما هو دخیل بی غرضهی و موضوع حکمه، اگه شک داریم خب مولا باید حکمشو بگه، باید بیان بکنه، باید تقریر کنه. این هر دو رو میگه، یعنی یک، اگه شما حکم عقل رو بهش استناد میکنید، عقل مبین تعیین کننده که ندارید. اگه میگید بریم از راه اشتغال، میگیم آقا شارب باید بگه، یکی میگه خب آقا بیانش همون بیان اشتغال، قول این قول ان العقل یستقل بالاشتغال و معه لا مجال لامر مولوی. تو پرانتز نکته اشاره کنم یادتون باشه، اول مباحث براءت یه بحثیست، آقای آخوند اونجا میگه بحث مهمیست، بدیدیم شب نگاه بکنید، شب تعطیلی هم هست، جونم مرگم نمیشید به قول اون استادم. میگفتش که مرحوم آقوند میفرماید که یکی میگه آقا قبه عقاب بلا بیان. مگه نمیگید براءت عبارت است از قبه عقاب بلا بیان؟ میگیم چرا. میگه خب قاعده اشتغال بیانو حکم عقل به اشتغال بیانو پس مقدمه بر براءت. این همون دست فرمونه، اینگه همون مطلبه. خب اینجا امام میگن پس مبین مشخص که عقل نداره. یکی میگه خیلی خوب مبین مشخص نداره ولی حکم اشتغال که داره و معهولا مجال الامر مولوی. وقتی خدا خودش گفته اشتغال، عقلم میگه اشتغال، دیگه برو انجام بده. میگیم یک، مضافن الى جریان البراءت فی المورد کما سیعتی. دو، این مسئله مورد اختلافه. چیزی که برخی قبول دارن برخی قبول ندارن و شارع باید بگه. ان حکم العقل بالاشتغال لم یکن ضروریا. برخی مثل ماها براءتی ان، برخی مثل شما اشتغالی ان. خب شارع باید اینو بیان بکنه. و الا لما اختلاف فی الانظار و الاراء، اختلاف انظار و آراء نمیشه توش. پس معلومه اختلاف مثلا ضروری نیست، حکم عقل به ضروره نیست. و معهو یبقى للمولا مجال و تعبد و المولویه. تو جایی که این نیست شارع باید بگه، باید به مطلب رو بگه، باید مولویت کنه. یه نکته رو پرانتز باز کنم، شاید جا مونده از عبارتمون. یه بحثیست که آیا جایی که حکم عقل وجود داره احکام شرعی مولوین یا ارشادی. یادتون باشه مرحوم علامه هلی در کشف المراد میگه الاحکام الشرعی التافن فی الاحکام العقلیه، احکام شرعی لطفن. برخی اومدن گفتن هر جا شارع، هر جا عقل حکم داره احکام شرعی دیگه مولوی نیست، ارشادی میشه. این حرف درسته یا غلطه جای خودش. برخی از بزرگان معاصر قبول ندارن. حالا بدی هم نیست، کی گفته اگه عقل حکم داره شرع نمیتونه مولویت داشته باشه؟ نه، عقل حکم داره شرع مولویت داره. اما لوفر است که درست، اگه عقل حکم داره شارع نمیتونه مولویت داشته باشه. امام میگن این مربوط به جایی است که احکام عقلی قطعی باشه، ضروری باشه. ولی اگه احکام عقلی شما بگی هست من بگم نیست، این اختلاف در جامعه، حتما شارع باید بیاد به این اشاره کنه اینجا هم میتونه مولویت داشته باشه. لذا توضیح میدن، میگن اگر مسئله مورد اختلافه یبقى للمولا مجال تعبد والمولویه ولو لردع القائلین بالبراءه. بیاد بگه آقا براءتی‌ها رو رد میکنیم، اون کسایی که قائل براءتن مثل ما غلط میگن، اشتباه میکنه. یه مطلب سومی هم ما اضافه کردیم در عبارت امام و اون این بود که همین اشتغال شما ناشی از چیست؟ ناشی از شک چیست؟ این شک از کجا آمد؟ از اینکه شما یک سری تعبدی ها در عالم داشتید، یک سری توسلی ها. این تعبدی ها چجوری بودن؟ قصد غربت توشون دخیل بود. کی گفته بود دخیل؟ امر دوم. پس لاجرم به امر دوم مجبورید برسید. خب این تمام قضیه در اشکال دوم. اشکال دوم اشکال قبلی است. اشکال سوم امام بر آقای آخوند برمیگرده به یه تعبیری از آقای آخوند که این تعبیر دقیق، خوبم توجهش بکنید، فواید عدیده داره. یه مطلبی مرحوم آقای آخوند داشت، فرموده بود که دو شق کرد، گفت یا وامیستیم به محراب میگیم الله اکبر، نماز میخونیم قصد قربت نمی کنیم، قصد امتثال نمی کنیم. این نماز مکفیه یا مکفی نیست؟ به عبارت دیگه مسقط امر اوله یا نیست؟ آیا خون گفت اگر مسقط امر اول هست، اون این نکته رو گفت، گفت مسئلش این هم مسقط امر اول میشه هم مسقط امر دوم. چرا؟ گفتیم امر اولو که مستقیما مسقطه، امر دوم رو موضوعش رو مرتفع میکنه. مثال زدم براتون، دیروز گفتیم بنویسیم گوشه‌ای که سقوط امر ناشی از سه چیزه: عصیان، اطاعت و ارتفاع موضوع. یه نش این وسط بارون میاد در میداره سیل میبره، خب بردن سیل موضوع رو مرتفع میکنه. حالا شارع به من گفته سله در نماز قصد قربت کن، من یه نماز بی قصد قربت میخونم، نماز بی قصد قربت که خوندم سله به تنهایی رو که مسقطه، چون اطاعت اونه. موضوع امر دوم از بین برد، چون گفته بود در نماز این کار بکن، دیگه نماز تموم شد رفت، موضوعش تموم شد. لذا تعبیر آخوندی بود لا مجال لامر الثانی. امام اینجا یه نکته‌ای دارن و اون که میگن که آقا خب گناه کرده، شما حق نداری به دست خودت موضوع حکم شرعی رو از بین ببری. یه وقت نعش رو گذاشتیم وسط بیابون، میخواییم بریم کاراشو بکنیم، نماز بخونیم، میاییم واسیم، سیل میاد میبره، ما هم دخلی نیستیم، خب خوبه. اما ما بیاییم نعش رو بزنیم تو جو، بریم سر سد عمدن شیر سد رو با کنیم، نعش رو باید رو آب ببره، باید هم بگیم دموش رفته یه ما چه. این الامتناع و بالاختیاره، خودت موضوع رو به این بردی، گناه کردی. آقایی که رفت نماز بی قصد قربت خوند، درسته این مسقط امر اوله، بله، ولی اسقاط امر دوم نیست، این از بین بردن موضوع امر دوم بل عصیانه، گناه کرده. خب اونم همینو میخواد، چهارم همینو میخواد، چهارم میخواد بگه ایوه الناس گناه نکن. لذا اول برای اینکه معاقب نباشه، گناه نکنه، نباید این کار عمل بکنه و درست عمل بکنه. بعد تعبیر میکنن میگن شارع اساسا غیر از عقاب و ثواب و تهدید و ارعاب، غیر تطمیع و تهدید چیزی در اختیار نداره. خب اینجا هم همینه، به شما میگه آقا حضرت عالی این کارو باید جوری به انجام بدی که عقاب نشی. شما اگه نماز بی قصد قربت بخونی، بله اسقاط امر اول هست، موضوع امر دوم مرتفع شد، قبوله، اما عقاب میشی. خب شما برای اینکه عقاب نشی چه کار میکنی؟ باید نماز با قصد قربت بخونی. لذا این تعبیر آقای آخون که میگه لا مجاله، عرب از آبادی دوریه، عبارت حضرت امام رو ببینید، میفرماید و ثالثاً ان قوله که میگه ان المولا لا يتوسل لقرزهی به وحازه الوسیله، اونجا گفته بود، حالا بخواه چیزی نیست، دو خطه عبارت گوش کنید، و ثالثاً این معرفون غلطه. چرا؟ به ان ترک الامر ثانی ولو به رفع موضوعه، شما امر دوم رو ترک کنی به رفع موضوع، موجب للعقوبه، این باعث عقاب میشه. این مورد خیلی آسان گفته بود که طرف میرفت توه نذر کرده بود و قصد کرده بود یا با خودش اراده کرده بود که مشروب نخوره، یه مدت مدیدی از اون خیابونی که مشروب فروشی توش بود رد نمیشد، بعد یه مدتی گفت این که به درد نمیخوره، آدم باید تو خیابون بره و اراده کنه نخوره، رد. رسید دم در مغازه، گفت این که به درد نمیخوره، باید رفت تو مغازه و نخور، رفت تو مغازه، گفت اینم به درد نمیخوره، باید خرید و نخورد، یه لیوانم خرید، گفت اینم به کار نمیاد، باید بذاری به لب و نخوری، این اراده رو قوی میکنه. گذشت نبوق داد تو دهن، بعدم گفت آقا الامتناع و الاختیار از جلو رفت باهی. این موضوع رو مرتفع کرد از ابی اختیار، ولی معاقبه تایخ کم العقل به لزوم اطاعته و لیس للمولا وسیله لتوسل الى اقرازه الا الامر والایاد بالعقاب، ایاد یعنی وعید دادن علا ترکه آزا تموم شدن. دو خط امام بود. خب تا کنون که روز چهارشنبه است، حرف آقای آخوند مطرح شد در دو امری، جوابهای سگانه امام یا اشکالات سگانه امام بر حرف آقای آخوند هم مطرح شد. یعنی ما اگه الان بحثمون رو توقف میدادیم، ما میگفتیم آقا دو امری درسته. چرا؟ چون دو امری رو طرح کردیم، آخوند اشکال کرد، امام جواب داد، دو امری درست. اما یه مشکلی در دو امری وجود داره. روز شنبه سه تا اشکال ما داریم در فرمایش آقای آخوند میبینیم، اون مشکل دو امری رو هم مطرح میکنیم، بعد ببینیم آیا اون درسته یا غلطه. انشاءالله شنبه.